مذاکرات هسته‌ای و نمایش دیپلماسی در شورای امنیت، انحلال رسمی پارلمان و چالش‌های پیش روی رژیم صهیونیستی، گزارشات تخلفات در کنکور سراسری، هشدارها درباره آغاز مسابقه تسلیحاتی جدید در ناتو و اهداف سفر وزیر خارجه کشورمون به دمشق. خب عزیزان شنونده، شما میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید و ما هم در برنامه خبری اونها رو پیگیری خواهیم کرد. این امکان هم فراهم شده که شما پیام‌های صوتی و متنی‌تون رو هم برای ما بفرستید از طریق شماره شبکه اجتماعی رادیو گفتگو به شماره 090-391-34-744. خب دعوت می‌کنم در ابتدای برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رئیس جمهور از تهیه پیشنویس سند جامعه صنعت کشور پس از تأکید رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت با مشورت کارشناسان پیشنویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در حال گذراندن مراحل نهایی. سایر رئیسی امروز شنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن با قدردانی از همه فعالان عرصه صنعت و معدن کشور گفت 12 سال است که رهبر انقلاب اقتصاد را محور نامگذاری سالها قرار دادند و در 6 سال اخیر توجه بر تولید داشتند. رئیس جمهور با بیان اینکه تولید که از محورهای اصلی خلق قدرت برای کشور است تصریح کرد دولت مردمی به تبعیت از تاکید رهبر معظم انقلاب و ضرورت‌های توسعه اقتصاد کشور حمایت از تولید، تلاش برای رفع موانع پیشروی تولید و توسعه صادرات را وظیفه خود می‌داند. پنج دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
دنیا بدون خطر.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی و در پرونده هفته در خصوص مذاکرات هسته‌ای و نمایش دیپلماسی در شورای امنیت می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر مراد انادی از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستند. جناب انادی سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب موسوی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. عسکری هستم جناب انادی. بزرگواری. آقای دکتر از نگاه شما موانع پیش روی مذاکرات دوحه چه بود؟
موانع مذاکرات دوحه خب از دو منظر میشه بهش نگاه کرد. اون چی که از زاویه در واقع جمهوری اسلامی ایران مطرح هست این که مانع اصلی مذاکرات آمریکایی ها هستن و همونطور که نماینده ایران در سازمان ملل هم عنوان کرد توپ در زمین آمریکایی هاست. علتش هم این هستش که دولت آمریکا زمینی که داره به فشارهای سیاسی بحثهای تحریمی ادامه میده اما حاضر نیست ضمانتهای لازم رو به ایران بده که اگر این مذاکرات در واقع به یک نتایجی رسید اما بعدن اتفاقاتی مثل اتفاقی که در 2018 افتاد و ترامپ یک جانبه برجام رو نفی کرد چه ضمانتی وجود داره که این تکرار نشه ده. که این ضمانت آمریکایی ها این ضمانت رو نمیدن و حالا مباحث دیگه خارج ساختن یک سری از نهادها هست از اون بحثایی که آمریکایی ها تحت عناوین تروریسم و این گونه مسائل مطرح کردن. از زاویه دیگه آمریکایی ها دارن مطرح میکنن اینکه نه توپ در زمین ایران هست. اما اگر واقع بینانه و کارشناسانه بخوایم نگاه کنیم به موضوع کاملا مشخص هستش که اون عاملی که عامل تنش‌زا بوده، آشوب ساز بوده و روند اجرای برجام رو مختل کرده، زیاده خواهی آمریکا بوده و اقدامی که ترامپ کرد. این رو دیگه همه دنیا میدونن، یعنی یه بحثی نیستش که ایران بخواد بگه. بنابراین مانع اصلی موجود بر سر بحث مذاکرات همین موضوعی هستش که آمریکایی‌ها به جای اینکه جبران مافات کنن و در واقع یک جانبه برجام رو نقض کردن، بخوان به نوعی اون خسارتایی رو که زدن جبران کنن، نه تنها این رو نمیگن که مجددن یک سری درخواستای فرابرجامی هم حتی دارن مطرح میکنن، بحثای موشکی و مسائلی از این دست که نوعی دارن در واقع ایران رو تحت فشار میذارن که به خواستای اونها تن بده، که طبیعتاً ایرانی رو نمیپذیره. مجموعه اینها باعث شده که این در واقع مذاکرات به این شکل هنوز خروجی لازم رو نداشته باشه.
درسته جناب بنادی، ظاهرا شورای امنیت سازمان ملل هم در خصوص جلسه ای داشته.
بله بله، هست که یه نشستی هر 6 ماه یک بار برگزار میشه بر اساس برجام که این 13 نشستش بود و آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روند اجرایی بحث رو در چارچوب قطعه 2231 اونجا تشریح میکنه، نماینده هم موازی و دیگه خودشون رو مطرح میکنن، که اونجا جالبه خود دبیرکل سازمان ملل در گزارشش اعلام کرد که این تحریم ها بایستی برداشته بشه، چون واقعا یه سری مسائل و مشکلاتی رو حتی در حوزه مسائل انسان دوستان و پزشکی ایجاد کرده و در واقع این گزارش رو که تاکیدش بر این بود. نماینده ایران هم تعهدات ایران رو که در چارچوب برجام انجام داده، همکاری که با آژانس داشته، همه اینا رو مطرح کرد.
بله.
ولی متاسفانه حتی همین نشست رو هم آمریکایی‌ها سعی کردن به سمتی پیش ببرن که ایران رو مقصر جلو بدن، در صورتی واقعیت این نیست.
درسته. آقای بنادی، خب به هر حال بعد از اینکه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به تهران اومد و به هر حال هم آقای امیر عبداللهیان هم آقای در واقع مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از آقای بورل از در واقع مذاکراتش در تهران در واقع ابراز رضایت کرد و محل مذاکرات هم تغییر پیدا کرد، خب ما در یکی 2 دهه اخیر هرگاه که در کشورهای عربی ما به حال گفتگوهایی داشتیم یا میانجیها برخی از کشورهای میانه رو در منطقه خلیج فارس بودن، معمولا مذاکرات ما در واقع مذاکرات نزدیک به نتیجه بوده. این پیشبینی و این در واقع امید هم در فضای افکار عمومی در کشور ایجاد شد که با توجه به اینکه به حال بعد از قطعنامه شورای حکام و سفر آقای جوزف بورل به تهران این انگاره ایجاد شد که اونها ظاهرن عقب نشستن از موضع خصمانه خودشون و اومدن آقای بورل به تهران ممکن هست چراغ سبزی باشه، مذاکرات دوحه خیلی در فضای در واقع غیر رسمی در ایران از طرف مردم به عنوان یک سری مذاکرات امیدوار کننده توصیف شد. چه شد که به یک بار، البته از ایتالیا هم فرمودی، چه شد به یک بار اون انتظاری که ما داشتیم از مذاکرات واقعا محقق نشد؟
ببینید، صرف در واقع تغییر محل مذاکره به مفهوم نزدیک شدن مواضع نمیتونه باشه.
بله.
چون ما در گذشته مذاکرات بغداد رو داشتیم، قزاقستان رو داشتیم و بسیار این مذاکرات در این سالها در جای مختلف اتفاق افتاد. مهم اینه که اون عناصر و بازیگران تعیین کننده اراده لازم رو داشته باشن.
حالا من خیلی روی مکان مذاکره تاکید ندارم. بله. ولی بعد از قطعنامه شورای حکام استنباط این بود که خب به هر حال هم ترویکای اروپایی و هم امریکایی ها برن به این سمت که به حال مذاکرات رو کاملا متوقف بکنن و اساسا اونها نیان پیشگام بشن، یعنی سفر مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به تهران نشون میداد که اونها پیشگام هستن به رغم صدور قطعنامه شورای حکام که بیان مذاکرات رو احیا بکنن.
ببینید، مسئله این هستش که ایران مواضع خودش رو داره و تأکیدم داره که این به در چارچوب حقوق بین الملل هست و مشروع، آمریکا هم مواضع خودش رو داره. این وسط روسیه، چین و ترویکای اروپا و آژانس و سازمان ملل هر کدوم یه نقشی رو دارن. ترویکای اروپا این بار اومده اعلام کرد که من میخوام این در واقع مذاکرات فریز شده اسفند ماه رو مجددا به جریان بندازم و معطوف به نتیجه بشه. این در سیاست‌های اعلامی اتحادیه اروپا و آقای بورل بود و انریکو مورا. اما در سطح سیاست‌های عملی آیا اتحادیه اروپا از اراده لازم، از قدرت لازم برای اینکه آمریکا رو به انعطاف واداره، این قدرت رو داره؟ به نظر میاد که نداره. بیشتر برعکس داره فشار میاره به ایران. بیانیه که بعد از پایان نشست دوحه منتشر شد، فشارها رو متوجه ایران کرده که میگه ایران بایستی انعطاف خرج بده، ایران بایستی مواضع خودش تعریف کنه. این دقیقاً خلاف خواست ایرانه. ایران میگه که آمریکایی‌ها خارج شدن، آمریکایی‌ها زدن زیر میز، بنابراین آمریکا بایستی هزینه این اتفاق افتاده رو بده. اتحادیه اروپا اگر بخواد منطقی و عادلانه و منصفانه وارد قضیه بشه، طبیعتاً بایستی این واقعیت رو بپذیره، یه مدل آمریکایی‌ها رو تحت فشار بذاره. دقیقاً عکس عمل می‌کنه. بنابراین سیاست‌های عملی و اعلامی اتحادیه اروپا با هم تناقض داره. این نشون میده که اتحادیه اروپا یا نمی‌خواد و همسویه با آمریکا یا توان لازم رو نداره. به نظر میرسه که هر دو وجهش هست، ولی وجه اولش بیشتر یعنی اتحادیه اروپا بیشتر در همخوان با سیاست‌های آمریکا هست. البته در این قضیه لابی‌هایی که رژیم صهیونیستی می‌کنه که هم در اروپایی‌ها نفوذ داره و هم در آمریکا طبعاً مؤثر. مجموعه اینها باعث شده که مذاکرات و نتایج لازم رو نداشته باشه و به رغم اون خوشبینی‌هایی که در مورد مذاکرات دوحه اتفاق افتاد، باز می‌بینیم که خروج لازم رو نداره. اینجا الان شاید اون بیانیه که اتحادیه اروپا داد که ایران رو بخواد خراب کنه، بیشتر از همه خود اتحادیه اروپا خراب شد. علت اینکه پیشگام شد، خیلی محکم با توپ پر اومد وسط میدان، ولی در عمل خروجی لازم رو نداشت، چون اراده لازم نداشت، چون نخواست هزینه کنه.
درسته. خیلی متشکرم از حضورتون جناب انادی در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. درود بر شما. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به مذاکرات هسته‌ای در دوحه و نمایش دیپلماسی در شورای امنیت. آقای مراد انادی از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب عزیزان شنونده، دومین بخش گفتگویی برنامه امروز اختصاص داره به انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی و چالش‌های پیش‌روی این رژیم. موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد با اتفاقی سلمان رضوی از کارشناسان مسائل منطقه. رضوی سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان.
یه توضیح می‌فرمایید آقای رضوی، با انحلال رسمی کنیست یا پارلمان رژیم صهیونیستی، این رژیم الان با چه چالش‌های مواجه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که این انتخاباتی که پس از انحلالی که الان صورت گرفته برگزار می‌شود رو پنجمین انتخابات طی کمتر از 4 سال گذشته در این رژیمه و این خودش اولین و مهمترین چالش هستش که در طول تاریخ 70 چند ساله این رژیم سابقه نداره که به این شکل ما 5 انتخابات مداوم در کمتر از 4 سال، که طی این 5 انتخابات هم فقط 2 تا از اونها منجر به تشکیل کابینه دور و بر 1 سال یا کمتر شد و بقیه عمدتاً دولت پیشبرد امور داشتن تا انتخابات بعد. این یه به اصطلاح اشکال یا چالش اساسی هستش. نکته دوم برمیگرده به منحل شدن خود پارلمان و عدم تصویب هر گونه مصوبه‌ای که بتونند بدن به کابینه یا دولت که بخواد اجرا بکنه. یعنی دیگه این کابینه، این پارلمان دیگه تا پارلمان بعدی و انتخابات بعدی عملا هیچ کاری نمیتونه بکنه و کابینه کنونی هم چنین وضعیتی خواهد داشت. طبیعتا در پی برگزاری انتخابات هم که حدودا اکتبر هستش، بعد از اون هم تا خدمت شما عرض کنم که دولت تشکیل بشود، که اگر بشود یا مشکلی بخوره به هر حال تشکیل نشود مثل دفعات پیش، بحث به اصطلاح عدم تصویب بودجه و مشکلات این چنینی رو هم خواهیم داشت که اونم باز مشکلات دیگه هست و در مجموع تأثیر کلی منفی چنین روندی بر مسائل سیاسی و به ویژه اقتصادی این رژیم رو ما شاهد خواهیم بود.
بله، اشاره کردید در فراز قبلی فرمایشاتتون که به حال موقعی که پارلمان منحل میشه در رژیم صهیونیستی تا انتخابات که به حال اکتبر هست و بعد از اون هم به حال روند تشکیل کابینه جدید، اینها میتونه فرصت‌های زیادی باشه که به حال به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای این رژیم چالش‌های زیادی رو ایجاد بکنه. خاطر اون هستش که در سال‌های اخیر هم به حال برخی از عوامل در واقع محیطی در فضای رژیم صهیونیستی سبب اعتراض‌های زیادی شده بود علیه به حال حاکمان این رژیم. یه توضیح می‌فرمایید الان چالش هایی که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی در به حال سرزمین های اشغالی در حاکمیت رژیم صهیونیستی وجود داره چه هست آقای رضوی؟
خدمت شما عرض کنم که یکی از مهمترین چالش ها چالش اجتماعی داخلی اونها همون چالش عرب یهودی هستش که در جنگ 11 روزه سال گذشته مصداقی و خیلی جدی خودش را نشون داد، تا جایی که تحلیلگران این رژیم بعضن می نوشتن که اعتراضات یا به زعم اونها شورش های فلسطینی های 48 یا به قول اونها عرب 48 ها از موشک هایی که توسط گروه های مبارزت نوار غزه پرتاب میشه خطرناکتره.
بله.
و این الان دوباره داره سر باز میکنه و این مشکلات سر جاش هست. نکته بعدی به چالش بعدی همون بحث اختلاف به قول خودش متدینین و لائیک ها هستش و با توجه به شرایط کنونی به نظر میرسه که جایگاه راستگراها دوباره داره یه مقداری تقویت میشه و این یعنی افزایش جایگاه راستگرایان مذهبی در کنار راستگرایان لائیک و این یک چالش اساسی تری رو در بلند مدت هم برای اونها به وجود خواهد آورد و همون بحث کاهش به اصطلاح مشارکت این متدینین در بخش اقتصاد و نظامیگری اسرائیل هستش که به عنوان یک هشدار رئیس جمهور قبلی اونها روئن ریولین هم قبلا هشدار داده بود. در کنارش هم بحث اقتصادی این رژیم هست، باز هشداری که به نقل از خود رسانه های این رژیم به ویژه هارتس اگه اشتباه نکنم دارم عرض میکنم خدمت شما.
داله.
این که خود به اصطلاح فعالان ارشد اقتصادی این رژیم صراحتا گفتن که چنین وضعیتی یعنی بنبست سیاسی در حاکمیت باعث میشه تأثیر منفی جدی روی اقتصاد این رژیم و فعالیت های اقتصادی اون داشته باشه، به ویژه با توجه به هم مبهم بودن وضعیت تصویب بودجه برای سال آینده که اواخر سال جاری میلادی باید انجام بشه توی پارلمان، اگر نداشته باشن نخواهد شد و مثل سنوات گذشته باید بودجه سال قبل رو به اصطلاح تسری بدن به سال بعد، و هم تصمیمات مهم اقتصادی که باید توی پارلمان و یا دولت با همکاری پارلمان بگیره نمیشود. مجموع اینها چالش هایی هستش به هر حال این رژیم باید خودش رو کمافه سابق آماده بکنه و ببینه چه میتونه بکنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات جناب علی آقای رضوی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. ازدان شنونده انحلال پارلمان در رژیم صهیونیستی و چالش های پیش روی این رژیم موضوع گفته بود. من بود با آقای سلمان رضوی از کارشناسان مسائل منطقه. خب سریع هم بزنیم به بخش خبری که در سایت رادیو گفتگو منعکس شده. مشتبه نجفی مدیرعامل شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در مورد تکنولوژی تولید دستگاه احیای تنفسی در برنامه روزانه رادیو گفتگو اظهار داشت. ما دستگاه احیا کننده ریوی را تولید کردیم که بدون نیاز به برق و باتری کار میکند و فقط به یک سیلندر اکسیژن نیاز دارد. وی با بیان اینکه منبع تغذیه این دستگاه فقط کپسول اکسیژن فشرده است افزود این دستگاه عمل تهویه مکانیکی را با فشار مثبت و در شرایط اورژانس و امداد و نجات بیمارستانی و بالگرد انجام می‌دهد. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اظهار اینکه هم‌اکنون تعداد 400 دستگاه احیا کننده ریوی در کشور نصب شده است گفت مدل انگلیسی این دستگاه در کشور وجود داشت اما از سال 97 به خاطر جریانات ارزی و سود کمپانی‌ها و واردات قطعات به مشکل برخوردیم و ایده طراحی این دستگاه به ذهن رسید و سال 98 هم اولین نمونه را تولید کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، همایون اسدیان دبیر و سخنگوی شورای صنفی نمایش با برنامه سینما معیار در مورد تغییر و تحولات اخیر این شورا گفتگوی تلفنی داشت. اسدیان گفت شورای راهبردی به شکل کلان به سینما و اکرانان نگاه می‌کند و راهکارها و شیوه‌های جدید اکران را به کار می‌گیرد در حالی که شورای صنفی ناظر بر اکران فیلم هاست. وزیر را شهرسازی با تاکید بر لزوم رعایت مصوبه سران سقوه مبنی بر سقف 25% افزایش اجاره بها گفت بسته جدید وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن فردا در هیئت دولت مطرح خواهد شد. رستم قاسمی در جلسه شورای مسکن با تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان به موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها اشاره کرد و اظهار داشت با توجه به فصل تابستان و زمان جابجایی مستاجران در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم. به افزود به همین منظور به سیر وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم کرد. یکی از مهمترین مصوبات آن توسط سران سقوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره بها در تهران 25% و سایر شهرها به 20% برسد. و 6 دقیقه از ساعت 19 رو سپری کردیم. همچنان از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه.
فرهنگ بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در سومین بخش گفتگویی در خصوص گزارش تخلفات کنکور و گلایه‌های متعدد از روند کنونی برگزاری کنکور سراسری می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر مهداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای سنجش کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خدمت از اتصالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. من این نکته را در ابتدای این گفتگو خدمت از اون شنونده اعلام بکنم که ما با آقای پورعباس رئیس سازمان سنجش هم هماهنگ کرده بودیم که در این گفتگو با ما همراه باشند و به هر حال به پرسش‌های رسانه ملی پاسخ بدن که متاسفانه پاسخگو نبودن. آقای دکتر کرمی، حضرت عالی خب هم عضویت کمیسیون آموزش تحقیقات دارید هم عضو ناظر مجلس در شورای سنجش کشور. الان رصدی که شما انجام دادید در شورای سنجش با توجه به برگزاری کنکور و سراسری گزارش های تخلفات کنکور بیشتر روی چه محور هاییست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من لازم خدمت همه شنوندگان عزیز عرض کنم اون چه بنده میگم نظر شخصی خودم هست، نظر مجلس نیست و در حد اطلاعاتی که تا حالا دست آوردیم. بحثی که در مورد کنکور الان وجود داره و مبتلا به و ما از مدتی قبل هم متوجه این شدیم در کمیسیون آموزش سنجش ما، سازمان سنجش ما نتونسته با گذشت زمان خودش رو با زمان جلو ببره و یه مقدار نظر برحال تطبیق با فناوری های روز متاسفانه عقب مونده.
بله.
علارغم زحماتی که مدیر قبلی، رئیس قبلی سازمان جناب آقای خدایی کشیدن و همکارانشون و خیلی از همکارانشون که با پاکدستی کار کردن و میکنن، اما متاسفانه در سالهای اخیر با دستگاهایی که جدیدن وارد کشور شده و حتی گروهایی که شکل گرفته که مبتنی بر همین تکنولوژی جدید هست، متاسفانه شاید یه سری تخلفات در آزمون سراسری هستیم و به نظر میاد بیشتر تخلفات کنکور که در سالهای اخیر اتفاق افتاده با پرونده های موجود محوریتش همین دستگاه های جدید هست که گروه هایی به هر حال ظاهرن شکل گرفتن، اینا میرن سر جلسه کنکور هر کدومشون یه درس رو خوب جواب میدن که بعضی از اینها حتی افراد خیلی باسابقه ای هستن، افراد باسوادی هستن، از یک دست رو میزنن، بعضی ها درس های مختلفی اینا به بیرون مخابره میشدن و بعد دوباره از بیرون کلید به اونایی که دستگاه شنود داشتن و داخل جلسه میدن. این شاید ترین چیزیست که اتفاق افتاده. البته من اینم عرض کنم که تخلفاتی که ما حالا گزارش شد و من رسدی که مثلا استان انجام میدم، مثلا شاید حدود 100 مورد مثلا در یک استان شاید تخلف گذاره، یعنی چیزی نیست که این تخلف یا قصد تخلف دادن داشتن و اینا کشف شدن، اینطور نیست که سلامت کل آزمون رو زیر سوال برده باشه. پس بیشتر برمیگرده به این وسایل جدیدی که متاسفانه گاهی توی کفشا، گاهی توی گوش کار میذارن، حتی بعضی ها صحبت زیر پوست هم میکنن، کارت هایی هست که قیمت های نسبتاً گرونی هم داره و این باند هایی در طول زمان شکل گرفته. خوشبختانه هم از قبل و مثلا از زمان ورود جناب آقای پورعباس الحمدلله اقدامات امنیتی خوبی هم صورت گرفت، خیلی از اینا کش شدن، حتی افرادی که برحال علم کنم سر این جلسات می رفتن و درست ها رو سر دستر می زدن و می آمدن بیرون یک درست رو، خب اینا الان شناسایی شدن. من می خواهم یه برحال آبی هم در لونه اینها بکنیم که امنیت ندارن از این بدن این کارها رو انجام بدن. و در امسال کار خیلی خوبی که انجام شد که به نظرم برای بار اول بود، دستگاه هایی برای یافتن اینها در اختیار برگزار کنندگان قرار داده شد و داوطلبا رو چک میکردن و این نشون میداد
در همه حوزه‌های انتخابی. آقای دکتر،
این چیزی که ما گفتن در همه حوزه‌های انتخابی،
چون توی خبر من دیدم که نزدیک به 450 مورد شناسایی دستگاه شنود بوده و به هر حال این گمانه مطرح میشد، حالا تو کامنت هایی که تو شبکه‌های اجتماعی بود، که ممکن هست بالاخره علاوه بر داوطلبان مثلا بخشی از حالا یا تعدادی به تعبیر دقیق‌تر شاید تعدادی یا عوامل معدودی هم در فضای برگزاری در واقع کنکور سراسری در واقع در فضای این تخلف نقش آفرین باشه؟
به طور طبیعی ببینید اگر یه سازمانی از درون مشکل نداشت